بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، تاریخ 15 اسفند 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا استعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
لعن على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد ارث دیه بود. در مورد ارث دیه به حسب ظاهر 4 تا قول در کلمات وارد شده. یکی این که جمیع ورثه ارث میبرن، یکی این، دوم این که جمیع ورثه ارث میبرن مگر اخوه و اخوات از اون، سوم این که جمیع ورثه ارث میبرن مگر مطلق من یتقربو بالام، اینا ارث میبرن، چهارم جمیع ورثه ارث میبرن مگر من یتقرب و بالعم مذکر باشه یا مؤنث، و مؤنث از من یتقرب و بالعقل. حالا این اقوال رو یکی یکی، نقل اقوال و علتی که توجیهی که برای اینها هست رو ذکر میکنیم. بعضی از این اقوال یه مقداری اصلا توضیح میخواد در مورد این که اصلا درست هست اقوال چی میگن و چه کسانی قائل به اونها هستن. اولین قول این هست که همه ورثه ارث میبرن. دو تا عبارت در این مورد وجود داره از شیخ طوسی که ظاهرش این هست، یه عبارت هم از مبسوط از سرائر مرحوم ابن ادریس. من این عبارت ها رو میخونم، یه مقداری ابهامات در این عبارات وجود داره که باید حل شه. در خلاف این مسئله دو جا مطرح شده. در خلاف یک جا در جلد 4 مطرح شده، یک جا در جلد 5 مطرح شده. در جلد 4 همین بحث ظاهرش اینه که مثلا جمیع ورثه میخواد بگه ارث میبره، ولی جلد 5 که ایشون وارد میشه اون اخوه من الام و من یتقرب بالمام و یه تفسیر دیگه ای میده که بعد اون عبارت هم میخونم. اما عبارت جلد 4 ایشون این هست، جلد 4 صفحه 114 مسئله 127، یرث الدیه جمیع الورثه سواء کانوا مناسبین او غیر مناسبین. مناسب یعنی نسبی، غیر مناسبین یعنی سببی. من از زوج و زوجه و بهی قال جمیع الفقها و عن علی علیه السلام روایتان، احداهما کما قلنا هو صحیح و ثانیتو ان دیتو دیته للعصبه و لا یرثو من لا یعقل عنه العقل، مثل الاخت و زوجه و زوجه. عقل یعنی دیه، کسی که جزو عاقله نیستند مثل خواهر و زوج و زوجه، اینها ارث نمیبرند. باید کسانی از دیه ارث ببرند که جزو عاقله باشند. بعد خب استدلالاتو ذکر دلیل اونا اجماع فرقه، اجماع به اجماع فرقه تمسک میکنه. این به طور کلی اینجوری بحث مطرح میکنه. من حس میزنم محور این کلام ایشون بحث این نیست که مثلا استثنایی اخوه و اخوه هستن یا نیستن. بحث این هست میخواد زوج و زوجه رو بگه حتما ارث میبرن و اجماع فرقه رو هم در این زمینه ادعا میکنه. تکیهش رو ارث بردن زوج و زوجه از دیگه است. الله خیلی مستبعد هست. حالا مطلبی که خود ایشون تو نهایه برخلافش داره، در جای دیگه همین کتاب هم برخلافش داره و امثال اینا بخواد اجماع ادعا کنه. این که من به نظرم شاید اصلا ایشون ناظره به این بحث که بهش نسبت دادن نباشه. اجماع الفرقه
نگه قبل اجماع الفرقه
و بهی قال جمیع الفقها. من علی علیه السلام روایتان احداهما کما قلنا و هو صحیح. همین میخواد بگه قول مخالف قولی هست که روایتی هست که از حضرت علی نقل شده. فقها یعنی عامه و خاصه همشون، چه عامه باشه چه خاصه باشه، اینا همشون تکیهش این ارث زوج و زوجه و امثال این هاست. و اینکه اینجور نیست که مؤنث ها اخت و زوج و زوجه اینه، این که یعنی اینجا در واقع در مقام رد روایتی هست که حضرت علی وارد شده که لا یرث من لا یعقل عنه العقل، این رو مخاطب رد کنه. اما حالا تو اون مواردی که ارث برده میشه آیا تخصیصی خورده، استثنایی وجود داره وجود نداره، ظاهرا نظر به او نیست. جمع الفقها مراد عامه و خاصه همشونه. تو خلاف جلد پنجم ببینید، جلد 5 صفحه 178 میگه مسئله 41، عدیه یرث الاولاد ذکورا کانوا او اناثا للذکر مثل حظ المنثیین و کذلک الوالدان ولا یرث الاخوه والاخوات من قبل الام منها شیئا ولل اخوات من قبل الاب، که این قول چهارمی بود که ما ذکر کردیم. البته اینجا من یتقرب و بالام به طور کلی نگفته، گفته اخوه و اخوات من قبل الام، ولی ظاهرا با توجه به چیزهای دیگه ای که هست مراد خیلی ادامش هم هست ولا یرث الاخوه والاخوات من قبل الام منها شیئا ولا الاخوات من قبل الاب و انما یرثها بعد الوالدین والاولاد الاخوه من الاب والام او الاب او الامومه. اموا ارث میبرن، دایی ها دیگه جزء ارث نیست، خاله ها جزء ارث نیست. فان لم یکن واحد منهم و کان هناک مولا کانت دیه له. چی؟ من یتقرب بالام و میگه ارث نمیبره دیگه، من یتقرب بالال امه ها ارث نمیبرن.
بینمون ابیام تفسیر داره.
قول چهارم همین بود دیگه، قول چهارم این بود که من یتقرب بالام ذکرن کانه و انسا و من یتقرب بالاب انساش هم ارث نمیبرن.
خب ولی تو ذکرن یه دسته دیگه غیر عمومرم از کردی
کجاشو؟
دایی دیگه.
دایی نمیبرده دیگه، نمیگم امروز جزء ایام فاطمیه که حساب نمیشه که بخند. فعلم یکن واحد و منو و کانه هناکه فعلم یکن هناکه مولن کانه میراث اول الامام و زوجه و زوجه یرسان من دیگه و قال شافعی چی و قول شافعی و مالک و ابن ابی لیلا و امثال اینها و دلیل اینها اجماع الفرقه. و عرض کنم خدمت شما اینی که من فکر میکنم اون فتوای اولی که ایشون ذکر کرده اصلا مربوط به این قول نیست. خب این یک عبارت. عبارت دیگه عبارت مبسوط هست. مبسوط در جلد 7 صفحه 54 عبارتی داره: اذا کان القتل یجب به دیه و هو الخطا المحض و عمد الخطا و عمد لا یجب به القوت مثل ان قتل الوالد و ولده او قتل المسلم و کافرن وجبت دیه و کانت میراثن لجمیع ورثته ممن یرث ترکته من الوال از ذکور من هم والاناث و سواء کان المیراث به نسب او سبب و هی زوجیه او ولاء و لم یختلفو ان العقل موروث کالمال. عقل یعنی دیه. به قوله تعالی و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه و دیه مسلمتون الى اهله و الاهل عبارتون عن جميع حالا. اما عبارت بعدش این عبارت ذیلشه، یه عبارت خاصیه، من حالا عبارتو میخونم. و اما کلام فی القصاص و هو اذا قتل عمدن محزن فانه کدیه فی المیراث یرثه من یرثها فدیته یرثها من یرث المال و القودو یرثه من یرث الدیته و المال من هذا مذهب الاکثر و قال قوم یرثه العصبات من الرجال دون النساء. این یرثه به کجا برمیگرده؟ یرثه العصبات من الرجال دون النساء به قود برمیگرده، به کل این بحث برمیگرده، به خصوص دیه که نمیتونه برگرده، دیه مؤنثه، به قود برمیگرده. ظاهر این هست که مثلا بعد به قود برگرده. اما کلام فی القصاص و فیه خلافون و الاقوا عندی الاول و ان کان الثانی قد ذهب الیه جماعت من اصحابنا و ذکرناه نحن فی النهایه و مختصر الفرائض فاما زوج و زوجه فلا خلاف بین اصحابنا انه لا حظ لهما فی القصاص و لهما نصیبها بهما من المیراث من الدیه. تو نهایه و مختصر الفرائض کلام عبارتاشو میخونیم، در مورد قصاص هیچ از صحبت ها نشده. قصاص اصلا بحثی نیست که نمیدونم عصبات میبرن غیر عصبات، از این حرفا هیچ مطرح نیست. تو نهایه که اصلا حتی در دیات هم نیست، در دیات عبارتشون میخونم. تو مختصر الفرائض در مورد دیات همین شبیه همین بحثی که ایشون میاد میگه به عصبات، عصبات در واقع شبیه همون قول چهارمه، این کسی که میگه به عصبات نمیبرن، چون در واقع کسانی که مذکر هستند اونها عصبه هستند، مؤنث جزء عصبات نیست. میگه ذکرناه و نحنو فی نهایه و مختصر الفرائض، ظاهر این که بخواد بگه ما قبلا هم خودمون یه همچین قولی رو اختیار کردیم، این که باید مربوط به دیات و یا اهم از دیات و قصاص باشه و این چطور این شکلی شده. تازه نهایت، تو نهایه هم اصلا بحث عصبات نیست، تو نهایه اونی که استثناء شده من یتقرب بالامه، اما مطلق عصبات یعنی تو خیشاوندان عبی هم بگیم زنها ارث نمیبرند، اون اصلا تو نهایه مطرح نیست. حالا من عبارتهای نهایه رو بخونم و عبارتهای کتابهای دیگه شیخ رو، نمیدونم چرا اینجوریه، این عبارتها چرا به این سبک وارد شده خیلی متوجه نشدم. تو نهایه صفحه 673 نگاه کنید، ادیتو یستحقها جمیع و ورثه المقتول علی سهام الله تعالی الوالدان والولد والاخوه والاخوات و کل من و کل من یتقرب من جهت الاب خاصتا ذکرن کان او انسا ولا یستحقها الاخوه والاخوات من قبل الام ولا احد من زوی ارحامنا کل من یتقرب من جهت الاب ذکرن کان و انسا. تأکید کرده من یتقرب من جهت الاب ذکر هم باشه انسا هم باشه هر کدوم باشه اسم میبرن. پس اینجور نیست که این قول با قول که تو مبسوط اشاره میکنه فرق داره.
ممکنه بعد ایشون اثر یه معنای خاصی باشه به این معنا که بالاخره حالا اونام از طرف پدرشون متقربن
نه خبه که اصطلاح اصطلاح خاصی نداره.
چطوری انقدر یعنی راحت؟
نه من احتمال میدم کلمه نهایه رو اشتباه کرده با خلاف. نهایه رو با خلاف، اون عبارت دوم خلاف رو که خوندم، این نهایه مراد خلاف به جای خلاف گذاشته شده و خلاف همون عبارت دومش، اون عبارت دومی که عبارت اولش که خب عرض کردیم مثلا ظاهرا در این مقام نیست. عبارت کلمه نهایه رو اشتباهاً به جای خلاف گفته شده و بنابراین مربوط به قصاص نیست، مربوط به مجموعه دیه و قصاص هست. ولا يستحق هل اخوه و الاخوات من قبل الام ولا احد من ذوی ارحامها ذوی ارحامها و زوج و زوجه یرث کل واحد من هم الاخر من نفس دیه کما یرث هم نفس ترکه تا آخر عبارتی که داره. یه جای دیگه این نهایم باز تأکیدی که استثنایی که داره نهایه صفحه 735 میگه و زوج و زوجه و اولیاء المقتول هم الذين يرثون دیته سوى الزوج و زوجه فقط ذکرناهم في باب المواريث. بعد افرادی رو داره ذکرن کانا و انسا و زوج و زوجه لیس لهما غیر سهمهما من الدیه باز داره و لیس لهما المطالبه بالقبض و من لیس له من الدیت شیء من الاخوه والاخوات من الاب و من یتقرب من جهتها فلیس لهم المطالبه بدن ولدیه. عبارت های نهایه صریح در این که به خصوص عبارت اولش که ایشون فقط من یتقرب من جهت الام رو استثناء میکنه، دیگه از من یتقرب من جهت الاب کسی رو استثناء نمیکنه. خب این مطلب. اما عبارت مختصر الفرائض هم الایجاز فی الفرائض و المواریث، این مختصر الفرائض که میگه عبارت ایجازه، الایجاز فی الفرائض و المواریث که تو رسائل عشر شیخ طوسی صفحه 277 چاپ شده، این عبارتش این هست: یرث الدیه جمیع من یرث المال إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بالأم ويرث الزوجان معا أو من يتقرب معا منها وكذلك يرث الوالدان وجميع أولاده للصلب وأولاد أولاده وإن نزلوا على ترتيب الميراث للذكر مثل هذا الأنثيين ولا يرث من الدية من يتقرب من قبل الأب إلا الذكور منهم دون الإناث. این همون قول چهارم. یه نکته‌ای رو من میخوام عرض بکنم تو این قول چهارم رو تو کتاب‌های اصحاب که نسبت دادن گفتن کسی که تنها از جهت اب به میت تقرب داشته باشد، گفتن کسی که گفتن دو گروه استثناء هستند: من یتقرب بالام مطلقا، من یتقرب بالاب خاصتن من الاناث. ظاهر این عبارت اینجور نیست، من یتقرب بالاب رو مطلقا اگر انسا باشه اون رو میگن ارث نمیبرن. وجهش هم این بحث این که میگن عاقله نیستن، استدلالاتی که هست استدلال به عاقله بودن هست. این نقل قول چهارمی که نقل کردن مخالف این هست که از عبارت های اینا استفاده میشه. اناث رو هم میگن ارث نمیبره، یعنی در واقع کسی که متقرب به اب باشه چه تنها از طرف اب باشه چه هم اب باشه و هم ام باشه و اناث باشه این ارث نمیبره. من یتقرب بالام من مطلقا ارث نمیبره. این ظاهر این عبارت ها اینجوریه. ولا يرث من الديه من يتقرب من قبل الاب الا الذكور منهم دون الاناث فان لم يكن هناك غير الاناث من جهته او القرابه من جهه الام كانت الديه لبيت المال. اینی که من فکر میکنم این عبارت مبسوط جلد 754 رو بشه اینجوری توضیح داد که اون نهایش مصحف خلاف هست، مرجع ضمیر رو هم بر باید بگردونیم به بحث مطلق دیه و به اصطلاح دیه و قصاص، یه همچین چیزی باید به هر حال عبارتش اینجوریه و الا مبس نهایه در این مسئله اصلا چیزی نداره. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم ابن ادریس هم این قول رو پذیرفته، این قول اول رو پذیرفته. ایشون عبارت همین عبارت مبسوط رو در سرائر جلد 3 صفحه 327 نقل کرده، عبارت شیخ در نهایه رو هم صفحه 735 هم نقل کرده. بعدش گفته قال محمد بن ادریس الذي اول علی افتی به القول الذي قواه شیخنا في مبسوطه دون ما ذکره في نهایته لانه موافق لاصول مذهبنا يعزده ظاهر القرآن. بله. يعزده ظاهر القرآن من قوله تعالی والو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله فلا نرجع عن کتاب الله تعالی به اخبار آحاد لا توجب و علما ولا عملا و هی معارضتون و هی عیزا معارضتون به اخبار مثلها والاجماع فغیر منعقد على ما ذکره فی نهایته فإذا لم يكن على المسألة إجماع فالتمسك فيها بكتاب الله تعالى هو الواجب. من حالا یه نکته ای میخوام عرض بکنم، اینو میخواستم بگم. تو بحث مبسوط وقت اگه عبارتش رو برگردوندیم به عبارت مربوط به خلاف و مختصر الایجاز به دونستیم، معلوم نیست ایشون اخوه از عمر رو میخواد بگه ارث میبره. تأکیدش این هست که اون قولی که ما در خلاف داشتیم که مطلق عصبه رو محروم میکردیم، مطلق عصبه رو محروم میکردیم، اون قول رو میخواد رد کنه. اون مقدارش که مسلم هست در مبسوط که میخواد رد کنه، میخواد بگه این که ما قائل بشیم که عصبه از دیه ارث میبرند، زنها ارث نمیبرند، نه زنها هم از دیه ارث میبرند، اما زنها اخوه امی و اخوات امی هم ارث میبرند یا ارث نمیبرند به اطلاقش باید بگیریم. این که ایشون عرض کنم خدمت شما میگه من فتوای شیخنا فی مبسوطه رو میپذیرم نه فتواش در نهایش رو. ما در واقع گفتیم اینجا کلمه نهایه باید اشتباه باشه، باید خلاف باشه. و بین عبارت مبسوط و ظاهر عبارت نهایه اختلاف هست، ولی من احتمال میدم شیخ طوسی یه مقدار عبارت رو بد تعبیر کرده باشه اینجا در مقام رد قولش در خلاف و قولش در مختصر الایجاز باشه. اگر چنین باشه اصلا ایشون هم نمیخواد بگه اخوه امی و اخوه ابی از ارث محرومن، چون یه مشکلی وجود داره. چطور شیخ طوسی این فتوا رو تو مبسوط داده در حالی که خودش تو تهذیبش این همه روایت در مورد محرومیت اخوه من الام و اخوه من الاب آورده، اخوه من الام و اخوات من الام رو آورده، به خصوص اخوه و اخوات من الام. این دو گروه روایات خیلی زیادیه، خیلی مستبعد به نظر میرسه که شیخ طوسی بخواد اینها رو بگه. مثلا روا هیچ معارض هم نیورده، معارض درستابی هم ایشون ذکر نکرده براش امثال اینها که بگی معارض است و اینجوری که مرحوم ابن ادریس معارض براش درست کرده. اینه که من حدس میزنم شیخ طوسی عبارتش در مبسوط اصلا اینه که بهش نسبت دادن نباشه، ایشون تکیهش در عبارت مبسوط رد قولی هست که در خلاف و مختصر الایجاز فرموده، مطلق عصبه مطلق نسا رو خواسته محروم کنه، این رو داره رد میکنه، یه مقدار بد تعبیر کرده، یعنی عبارتش فکر میکنم ناظر به این جهت نباشه. اگر چنین باشه عبارتهای شیخ طوسی رو میشه روی یک اصول صحیح تری پیادش کرد. حالا به هر حال ولی مرحوم ابن ادریس اینجور نفهمیده، مرحوم ابن ادریس همون عبارت رو به حسب ظاهرش به اطلاقش فهمیده و خواسته به این استدلال هم بکنه. استدلالی که ایشون داره، یک به عموم آیه قرآن تمسک کرده، اولو الارحام بعضهم اولا بعضن فی کتاب الله، به این تمسک کرده. خب این که ما قبلا در مورد صحبت کردیم اصلا شمولش نسبت به دیگه روشن نیست، که دیگه رو بگیره اصلا روشن نیست. و مرحوم شیخ طوسی به یک آیه دیگری استدلال کرده که اون مهمتره. مرحوم ابن ادریس عبارت شیخ طوسی رو کامل نیورده، استدلال شیخ طوسی در قسمتی از عبارت هست که در سرائر نیومده. عبارت شیخ طوسی ودیتون مسلمتون الى اهله، به اون تمسک میکنه که اصلا نمود خود دیه میگه دیه رو باید به اهل داد. این استدلال خیلی استدلال بهتری هست تا به اولو الارحام بعضهم اولای بعضن فی کتاب الله که مرحوم ابن ادریس استدلال کرده. حالا ادامه کلام مرحوم ابن ادریس این است: فلا نرجو ان کتاب الله تعالی به اخبار آحاد لا توجب و علما ولا عملا. اینا رو اخبار آحاد فرض کرده، در حالی که روایت هایی که در مورد محرومیت حالا اخوه من الام و اخوات من الام هست خیلی زیاده، یکی دوتا نیست، اینا قطعا اطمینان بخش هست و اخبار آحاد نیست. و اون و هیه ایزن معارضتون به اخبار مثل ها، که تو جلسه قبل در مورد اینکه آیا واقعا معارض با اخبار مثل ها هست نیست امثال اینها صحبت کردیم. یه نکته ای رو اینجا در مورد اون در تکمیل عرایزه در جلسه قبل عرض بکنم. ما تو جلسه قبل عرض میکردیم که روایت اسحاق ابن عمار غیر از اون جهت موثقه بودنش که ذاتاً اصلا حجیتش در یک محدوده خاص است، اگر اون رو معارض بگیریم با روایت دیگه، اولین مرجح از مرجحات بحث قطعی الصدور بودن اون روایات هست و ظنی الصدور بودن این روایت. مرحوم آقای خویی بحث عدم معارضه با قطعی الصدور رو اصلا شرط اصل حجیت خبر واحد میدونن. ما به این قائل نیستیم که اصل حجیت خبر واحد باید معارض با قطعی الصدور نباشه، ولی اولین مرجح از مرجحات رو عدم معارضه با قطعی الصدور میدونیم. یه نکته آقای خویی میگن اصلا ذاتن حجت نیست، میگن ادله و تمسکشون هم به ادله دیگری هست. ایشون اخبار ما خالف کتاب الله رو میگن مخالف ما خالف کتاب سنت، سنت رو سنت قطعی و صدور معنا میکنن و میگن خبر واحدی که با سنت قطعی و صدور نه قطعی من جمعی الجهات معارض باشه ذاتن حجیت نداره. ما اینجور معنا نمی کنیم، اون سنت مقتوم جمیل طبیعتا عملا یکی میشه. عرض کنم خدمت شما تقریبا یکی میشه، چون حالا میگم بعضی تفاوت های ریزکاری داره. اولین مرجه عدم معارضه با خبر قطعی صدوره. مرجه دوم
مرجه سندی منظورتون اینه که
نه عدم عدم معارضه با خبر قطعی صدور
فقط
این عدم معارضه بر چیش تو جای خودش بیان شده عرض کنم این مرجه اول. اما مرجه دوم عرض کنم خدمت شما موافقت با کتاب هست. موافقت با کتاب ما تو جای خودش معنا کردیم. اگر اون چیزی که مرجح هست اون این هست که دو تا روایت داشته باشی، یک روایتش موافق کتاب باشه یک روایتش مخالف کتاب باشه و مراد از مخالفت کتاب هم مخالفت عرض کنم خدمت شما به نحو عموم و خصوص مطلق نیست، به نحو عموم و خصوص مطلق یا باید عموم و خصوص منوج باشه یا تباین باشه، موافقت به نحو عموم و خصوص مطلق نیست. و به توضیحاتی که اونجا در موردش توضیح دادیم که چرا عموم و خصوص مطلق جز موافقت چیز نیست. بنابراین این روایت های مورد بحث ما داخل در این مرجح نیستن. شما نگید دوم، حالا قیل از مرجح اول که بگذاریم به مرجح دوم که میرسیم، مرجح دوم هیچ یک از اخبار مورد بحث ما رو ترجیح نمیده، چون ولو روایت اسحاق ابن عمار موافق عموم و دیت مسلمتون الی اهله هست، ولی روایت هایی که اخوه من الام و اخوات من الام رو خارج کردن اونها مخالف با عرض کنم اون مخالف نه. حالا اینو یه قدری تردید کردم ما نظر اون چی بود؟
چرا تردید که رابطهشون خصوص مطلق مگه نیست؟
حالا این یه تیکه باشه یه تیکه باشه من فردا یه تعامل میکنم به تو عرض میکنم. خب حالا دیگه وقت تمومه، جلسه بعد در موردشون صحبت میکنم. و صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آل محمد.
الله اکبر.